أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. أصل نماز جماعت در نماز آيات بود که مشهور گفتن که مطلقا مشروع، استنادشون هم عمدتاً به صحیحه زراره و فضیل هست که از حضرت نقل کردن که لیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلها ولکنها سنه، جماعت در هیچ نمازی واجب نیست ولکن مستحب است. برخی مثل آی حکیم آی خویی فرمودن به قرینه تقابل میشه ولکنها سنتون فی جمیع الصلوات، وقت مخصص میگه لا جماعت فی النافله مثلا، یا سیره متشرع میگه لا جماعت فی صلات طواف. ما اشکال کردیم، گفتیم این روایت ظاهرش اینه که جماعت واجب نیست در نماز، هیچ کدام از نمازها، ولیکن مستحب است. مستحب است در همه نمازها، یا مستحب است در همون نمازهایی که جماعت در آن مشروعه، ولذا موضوعش هم نماز واجب نیست، اطلاق نداره نسبت به نمازها. اگه اطلاق داشت اون شامل نمازهای مستحب هم میشد، در حالی که اینطور نیست. سلب العمومه نه عموم السلب. اینو توضیح بدم، اگر شما بگید که اذا غضبت فلا اخاف احدا، من عصبانی میشم از هیچ کس نمیترسم، مفهومش اینه که اذا لم اغضب فاخاف من کل احد، نه مفهومش اینه که اذا لم اغضب فاخاف ولو من بعض الاشخاص. سلب العموم مفهومه اذا غضبت فلا اخاف احد، یعنی اذا لم اغضب فاخاف بعض الناس، فاخاف و احدا، یعنی اخاف و بعض الناس. حالا مورد این روایت اینه لیست الجماعه واجبتن فی الصلوات کلها ولکنها سنتون. خب میگید ولکنها سنتون فی الصلوات کلها، که این میشه عموم سلب. نه این نیست، ولیکن سنتون ظهور نداره در اینکه سنتون فی الصلوات کلها که شامل نماز آیات هم بشه، ولااقل من الاجمال. شنیدم آی زنجانی هم این اشکار رو که عرض کردیم قبول دارن. خب مثال زدیم، گفتیم شبیه اونجا ولا تقابله، جماعت واجب نیست در هیچ نمازی ولی ولیکن مستحب است، یعنی مستحب است در همه نمازها، این که تو عبارت نیست. خب قدر متقی مستحب است در مواردی که نماز جماعت مشروع باشد. در همه نمازها واجب نیست ولیکن مستحب است، یعنی در همه نمازها مستحب است.
خود نماز جمعه جماعت واجب
نیست. نه
سلب العموم.
نه
نماز جمعه جماعتش واجب
نه دیگه. لیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلها، یعنی در هیچ
نمازی
جماعت واجب نیست. حالا صلات الجماعت تخصیص خود، صلات الجمعه تخصیص خود. آقا الا جواب سائل رو نداد. سائل میگه الصلاة فی جماعت فریضه هی، خب ما همیشه فریضه نیست، بعضی ها فریضه است. خب جواب طرف رو ندادید، ظاهرش اینه که در هیچ نمازی جماعت واجب نیست ولیکن سنت است. خب حالا راجع به وقت رسیدن به نماز جماعت بحث میکردیم که مرحوم حاشق فرمود قبل از فوت قرائت باید شروع کنید، اقتدا کنید، که ما اشکال کردیم، گفتیم اطلاق مقامی نماز جماعت در نماز آیات میگه مثل نمازهای یومیه، علاوه بر این که بعید نیست اطلاق هم داشته باشه. در نمازهای یومیه گفتن اذا ادرکت الامام و قد رکع فکبرت و رکعت قبل ان یرفع الامام رأسه فقط ادرکت الرکعه. اگر درک کنی امام جماعت را در رکوع، تکبیر بگی و قبل از اینکه امام سر از رکوع بردارد به رکوع بروی، اون رکعت رو درک کردی. خب این هم اطلاقش نماز آیات رو بعید نیست بگیره و هم برفرض نگیره اطلاق مقامی امر به جماعت در نماز آیات اینه که بر وزان جماعت در نمازهای یومیه باشه. پس اگر ادراک کنه مأموم قبل از رفع رأس امام از رکوع اول، حالا چه در رکعت اول چه در رکعت دوم، در نماز آیات مشکلی نیست. خب یه بحثایی هست در این صحیح حلبی که یه آقای واسطه، خدا رحمت کنه مرحوم آقای عراقی، ما پسترشون نماز میخوندیم فکر کنم قبل از انقلاب بود، بین نماز مغرب و عشا ماه گرفتگی شد، ما به امامت ایشون نماز آیات خوندیم. حالا گاهی طلبه ها تا امام به رکوع نرفته با هم گعده میکنن، دین و ایمانشون یه مقدار. خب وقت مشکل اینه که به چه دلیل این صحیح حلبی شامل شما بشه. میگه اذا ادرکت الامام و قد رکعت، نه که تو صف جماعت هستی ادراک کردی امام را ولی حاضر نیستی اقتدا کنی، میخوای گردت خراب نشه، ادرکت نمیگیره اینجا. ولذا ما یه عرضی داشتیم، دیدم آقای خویی هم دارن، میگفتیم که حالا اگر ما بیرون اون مکان نماز جماعت گعده می کردیم، بعد دیدیم دیگه امام داره میره به رکوع، دویدیم رفتیم تو همون مصلا، سعی میکنه ادرکت الامام و هو راکع، ولو سبب تأخیرمان سوء اختیار خودمان بود، اطلاق این صحیحه میگیره دیگه. دیگه الغای خصوصیت میشه، حالا ما بیرون مصلا گعده کنیم بعد هنگام رکوع امام بریم به مصلا و اقتدا کنیم، میگن ادرکت الامام و قد رکع. حالا تو خود مصلا گعده بکنیم، عرف دیگه این مقدار الغای خصوصیت میکنه. ادرکت الامام، خب حالا رفتیم به رکوع، یه وقت احراز میکنیم قبل از رفع رأس امام به رکوع رسیدیم، ادرکت الامام اشکال نداره. کسی که کنار امام اقتدا میکنه بعد که به رکوع رفع اقتدا میکنین، ادرک الامام قبل ان یرکع الامام. ولی اگر تو مصلا نباشید بیرون باشید عمدن نرید بعد موقع رکوع برید، اونجا عرفن صد میکنه ادرکت الامام و قد رکع. خب الغای خصوصیت باید بکنه. سیه من هیچی نمیگم، خودت فکر کن. وقتی یک طرف عدم و دلیله، یک طرف دلیله، الغای خصوصیت از اونی که دلیل هست به اونی که دلیل نیست میکنن، نه برعکس. مفهوم دلیله. مفهومش که اذا لم تدرک الامامه که شرط محقق موضوعه. نظر
انصراف شامل نمیشه، اون یکی شامل میشه.
یکی اطلاق دلیل میگیرتش، یکی خارج مصلا باشه ادرکتن میگیره. بعد میگیم دیگه عرفن فرقی بین اونی که عمدن بیرون مصلا تأخیر انداخت تا امام به رکوع رفت بعد آمد مصلا و اقتدا کرد، و بین این فرضی که داخل مصلاست و گرده میکنه اقتدا نمیکنه فرقی نیست. از اونی که دلیل شاملش میشد به اونی که دلیل شاملش نمیشد القاء خصوصیت میکنن، برعکس که القاء خصوصیت نمیکنن که. خب این روایت در وسائل جلد 8 صفحه 382. حالا اگر رفتیم به رکوع شک کردیم به رکوع امام رسیدیم یا نه، این نماز یا باطله یا جماعت باطله. استصحاب این که امام باقی بود در رکوع تا زمانی که من به رکوع بروم اصل مثبت است. چرا؟ برای اینکه موضوع اینه رکعت قبل ان یرفع امام رأسه. استصحاب بقا امام در رکوع اثبات نمی کند رکعت قبل ان یرفع امام رأسه را، عنوان قبلیت رو اثبات نمی کند، بلکه استصحاب عدم رکوع قبل ان یرفع امام رأسه جاری می شود، استصحاب مثبت بطلان. حالا جماعت باطل میشه یا نماز باطل میشه؟ مشهور میگن نه جماعت باطل میشه دیگه، برایش نماز فرادا باطل میشه. حدیث لا تعاد اون ترک حمد و سوره رو تصحیح میکنه. آقای خویی میگه ظاهر این روایت اینه که اذا ان رفع رأسه، این که اذا ادرکت الامام و قد رکع فکبرت و رکعت قبل ان یرفع الامام رأسه فقط ادرکت الرکعه، و از بعضی روایات دیگه و الا فلا رکعت له، و فلا رکعت له نه لا رکعت جماعت له، لا رکعت له الا صلات له. حالا این دیگه بحث جای خودش، ما استثار آخویی برامون مفهوم نیست چون ظهور عرفی نداره که نمازش باطله. فلا رکعتله یعنی اون رکعتی که دنبالش بود که میخواست اقتدا کنه، که ذیلش هم گفت و این رفع رأسه و قبلن ترکع فقط فاتت کر رکعه. فاتت کر رکعه یعنی به رکعت امام نرسید، بیشتر از این ظهور نداره. اون که حدیث لا تعاد میگه القراءت سنت فمن ترک القراءت متعمدا اعاد السلام. اگر احتمال میده نمیرسه حق با شماست، چون قاعده اشتغال فرضن استصحاب هم میگه نمیرسه دیگه، وقت قاعده اشتغال میگه برای چی رفتی به رکوع. اینجا به شما باید احسن کن. اما اگر نه فکر میکرد میرسه یا حواسش به این مسائل نبود که قاعده اشتغال جاریست و فلان، رفت به رکوع، عذر داره نسبت به ترک عمد و سوره، و لذا حدیث لا تعاد تصحیح میکنه این نماز رو، ولی میشه فرادا، جماعت نمیشه. ترک قرائت بکنه با اینکه قاعده اشتغال میگه به رکوع امام نمیرسی، خب این میدونم پس ترک کرده قرائت را قبل از رکوع بلا عذرن. استصحاب عدم وصول به رکوع، استصحاب عدم تحقق رکوع از او در آینده قبل از رفع رأس امام، و قاعده اشتغال، خود قاعده اشتغال هم هست. همین الان که میخواد بره به رکوع شک داره به رکوع امام میرسه یا نه، قاعده اشتغال جایی هست. باشه نه، بالاخره شک داره، حمد و سوره رو در صورتی معاف از ترک حمد و سوره که معذور باشه، این جماعتش که صحیح نیست، ترک حمد و سوره هم که ان عذرن نیست. خب حالا از این بحث بگذاریم. بحث در اینه که به رکوع اول امام نرسیده، میخواد در رکوع دوم امام اقتدا کنه، در رکوع سوم امام اقتدا کنه. این مشروع یا نه؟ مشهور گفتن مشروع نیست دیگه. یا باید قبل از رکوع اول رکعت اول نماز آیات اقتدا کنی، یا قبل از رکوع رکعت اول دوم، یا قبل از رکوع اول رکعت اول، یا قبل از رکوع اول رکعت دوم. اما رکوع اول گذشت بعدن میخوای اقتدا کنی، نمیشه. اما مرحوم عاشق علی جواهری که از فقهای بزرگ بوده فرموده نه، جواز و دخول مطلقا لا یخلو من قوت. مرحوم حسین احمد خونساری با اون احتیاطش فرموده لا یبعد جواز و دخول، بعید نیست بگیم اشکال نداره بعد از رکوع اول اقتدا بکن، چی میشه؟ مرحوم ناینی میگه فر رکوع العاشر لا یبعد جواز، یعنی موقع رکوع عاشر اقتدا کن. اینا وجهش چیه؟ صاحب اوروک خیلی واضح گفت این جماعت مشروع نیست. تعبیر صاحب اوروک خیلی تعبیر جالبیه، میگه للزوم اختلال للزوم اختلال نظم، که نظم مختل میشه، متابعت بین نماز امام و نماز مأموم مختل میشه. خیلی حرف منطقیه. این بزرگان چی میگن؟ مرحوم علامه در تذکره جلد 4 صفحه 185 خب فرموده لو ادرکه فی الرکوع الثانی و الثالث فالوجه انه فاتت و تلک الرکعه، وجه صحیح نمیگیم این رکعت از دستش رفته. و بهی قال الشافعی و تحتمل المتابعه به نیت صحیح، ولی یه احتمال هست بگیم نه میتونه بعد از رکوع اولم اقتدا کنه. خب بعد میگن خب این رکوعش میشه 4 تا، امام 5 رکوع کرده، یا رکوع میشه 3 تا، امام 5 رکوع کرده، چه بکنه؟ بره سجده؟ ایشون میگه نه، طبق این احتمال اذا سجد الامام لم یسجد هو بل ينتظر الامام الى ان يقوم، همینجور بعد از رکوع پنجم امام که هنوز رکوع سوم این مأموم مثلا صبر میکنه، منتظر میمونه، یعنی برمیخیزه از رکوع سوم مثلا همینجور وامیسته تا امام سجدهشو به جا بیاره، بعد بیار رکعت دوم. امام وقتی رکوع اول رکعت دوم رو میده میره، این تازه رکوع چهارم رکعت اولش رو میره، بعدش هم رکوع پنجم رکعت اول رو میره، بعد این مأموم میره سجده، بعد از سجده بلند میشه، ملحق به امام میشه. و قبل از این که امام سجده رکعت دوم رو به جا بیاره، خلاصه تکمیل میکنه، همراه میشه با امام. ولی بعد فرموده ولوجه الاول، وجه صحیح اینه که بگیم نه اصلا این جماعت مشروع نیست، و واقعا هم همینه. چرا؟ برای که اصلا بحث تعبد نیست، مفهوم اعتمام. آخه این چه امتیه؟ اعتمام یعنی امت یک امام شدن، امام میره طرف راست، این میره طرف چپ، امام میره رکوع، این میره سجود. خب اون امام همچون مأمومی نداشته باشه که بهتره. این اصلا اگر عقب باشه بعد اون تو قبل که اون سر انجام میده، بله
اون گفتن که سجده دوم اگه امام برسه با اینکه اونم فاصله میشه دیگه.
دلال کجا رو میفهم؟ هر کجا دلیل خاص داریم. کجا
شخصی الان به رکوع امام میخواد برسه، ذکر رو بگه، امام بلند شده رفته سجده، میگن تو سجده دوم خودت به امام برسه.
عرض میکنم دلیل خاص باید باشه.
خاص داریم.
تبعیت عرفی است و عرفن به این تبعیت نمیگن. وانگهی حالا این رایی که شما پیشنهاد کردید چه تعینی داره که صبر کنه رکوع چهارم رو نره تا امام بره به رکعت بیاد قیام کنه برای رکعت ثانیه، وقتی رکوع اول رو میره این رکوع چهارمش رو بره. و چرا اینجور میگید؟ بگید اون دوتا رکوع هم سریع به جا بیاره بعد به سجده امام ملحق بشه. هر دو کیفیتش مخل به اتمامه. آقا اگه اینجوری که شما میگید میشه آدم به مسافر اقتدا کنه، امام دو رکعت نماز میخونه این سریع، تا اون امام رفت به رکوع این سریع، امام طولم میده سریع از رکوع سر بده سجده بره بلندش رکعت دوم به جا بیاره، یعنی دو رکعت خودشو اقهام کنه در یه رکعت امام. آخر امام یعنی قدوه، یعنی الگو. والا ما اون مفهوم امامی که تو ذهنمونه اینی که شما میگید نیست. امام یعنی اونی که مأموم تابع اوست. به قول اون بنده خدا میگم امام امت این ملت. خب بابا امام امت این ملت نیست که ملت تابع باشه، نمیشه که. خصوصیت امامت اینه دیگه.
بله.
اونم دلیل آمد گفت ازا ادرک الامام و هو راکه. کجا رو میفرمایید؟ ولذا شما یه چیز به شما بگم، بعضی ها میگن ما رکعت سوم حمدو میخونیم، سورم بخونیم میرسیم به آخر رکوع امام. میگیم نه، تأخیر فاحش مخلل به امامت اعتمامه، سوره رو رها کن. عرفاً تأخیر فاحش از رکوع نداشته باش. آقا امام سه تا سبحان ربی العظیم و بحمده میگه در سجده، من یه سوره کوثر میخوام بخونم میرسم. نه چه مجمع، حتی تشهدی که شما در رکعت دوم خودت و رکعت سوم امام هستی، آی سیستانی شبه میکنه که الحمدلله بگی. میگه به تو اجازه ندادن الحمدلله بگی. آره چی میگه الحمدلله؟ سریع بدون فصل. حالا من تو ذهنم اینجوره که در الحمدلله هم شبه میکنه، خلاصه میگه سریع بدون فصل با حذف مستحبات، تعبیرش اینه با حذف مستحبات تشهد بخون و بلند شو. بیشتر از این مجاز نیستی در تخلف.
خب
آقا خودم تبعیت صادقه و این کار سه تا رکوع کرده با امام، بعد اون دو تا رکوع هم گذاشته تا امام بره به سجده برخیزه به رکوع اول رکعت دوم که میره این تازه بشه رکوع چهارم. این هازا اولا بذارید ثانی و ثانی هم اطلاق نداریم در دلیل جماعت. اصلا تبعیت اصلا معموم اصلا صادق بر کسی که هرچی امام میگه گوش به حرفش نمیده، زدش عمل میکنه. خیلی عمو فقط ادعا میکنه معموم اما هیچ گوش به حرف امام نمیده. خب قبول این صد بکنه عرفاً طبعا. اما به چه دلیل مطلقی شما میگید این جماعت مشروعه؟ آقا ما فرض اینه که بنابر نظر این آیون اصل اولی اینه که انسان لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، آیون اینجور گفتن، لا صلات الا به فاتحه الكتاب. اون وقت شما آقا این اشکال دوم علل مبناس مشهور، اصل بر عدم مشروعیت جماعت گرفتن و لذا تصریح میکنن میگن جماعت دلیل بر مشروعیت میخواد و لذا خیلی از عده از بزرگان اشکال میکنن میگن آقا شما از اول نماز تصمیم داری رکعت دوم قبل از رکوع مثلا فرادا کنی یا تردید داری، جماعتت اشکال داره. ما دلیل نداریم بر مشروعیت در بعض صلات، جماعت در بعض صلات دلیل بر مشروعیت نداره. ما وقتی اطلاق نداشتیم خب عمومات مثل اذا شککت فی الاولین فعهد، اذا شککت فی الاخیرتین فابن علی الاکثر، لا صلات الا به فاتحه الکتاب، اینها همه یک عموماتی است نفی مشروعیت جماعت میکنه. حالا لا صلات الا به فاتحه الکتاب و ما یه شبهه‌ای کردیم گفتیم اطلاق ندارد که نفی مشروعیت جماعت بکنه، ولی دیگه این که اذا شککت فی الاولین فعهد، اذا شککت فی الاخیرتین فابن علی الاکثر و اعتبر رکعت الاحتیاط، اینا که دیگه اطلاق داره، اینها یعنی نفی مشروعیت جماعت. چون اگر جماعت مشروع باشه دلیل داریم که لا سهو للامام اذا حفظ من خلفه مثلا، لا یا لا حالا یا مأموم لا شک للمأموم اذا حفظ الامام، اقتباس از روایات شد و لذا اصل عدم مشروعیت جماعت. و ما آقا به واقع مشروعیت مقیده، بابا اطلاق ازا شککت فلول این فعید ازا شککت فل اخیرت ابن علالکسر، چون در جماعت این حکم تخصیص خورده و شک که در تخصیص زائد داریم نسبت به این حالت این جماعتی که مشکوک است مشروعیت آن، رجوع میکنیم به اطلاق دلیل و نفی مشروعیت میشه. مسئله 16، اذا حصل احد موجبات سه فی هذه الصلات فالظاهر وجوب الاتیان بهی بعدها کما فی الیومیه. خب اینم دلیلش واضحه، موجبات سجود سهو تو روایات مقید نیست به نماز یومیه، اطلاق داره دلیلش، وجهی هم نداره انصراف داشته باشه. مثلا این روایتی که بعضی ها قائلن و حالا یا فتوا میدن یا احتیاط میکنن، مرسله ابن ابی عمر، عن بعض اصحابنا عن سفیان ابن سمت عن ابی عبدالله علیه السلام، تسجد و سجدت سهو فی کل زیادت تدخل علیک او نقصان و سائل جلد 8 صفحه 238. خب این نداره فی صلات یومیه نه ظاهرش یعنی نماز دیگه، تسجد و سجده تسجد فی کل زیادت تدخل علیک او نقصان، یعنی در آش پختن نه، این که ظاهرش یعنی نماز دیگه. من حفظ صحو و فاتمه فلیس علیه سجدت و اصحب انما صحو علی من لم یدر ازاد او نقص، یعنی علم اجمالی داره به نقیصه یا زیاده، این که اطلاع داره انما صحو علی من لم یدر انه زاد فی صلاتی هم نقص منها، این که دیگه داره فی صلاتی نه صحیح فوزیل ابن یسار آقا وسائل جلد 8 صفحه 238 صحیحت الفوزیل ابن یسار کجا مرسله؟ خب بله، یکی از موجبات سجود صف شک بین رکعت چهارم پنجم بعد از اکمال سجدته که میگن اونجا میگن که یسجد سجدته صف نماز صحیح بعد از اکمال سجدته، اینا شک بین چهار و پنج، اگر قبل از رکوع باشه میشینه و میشه شک بین سه و چهار، اگر بعد از رکوع و قبل از اکمال سجدته باشه نماز باطله چون هیچ دلیلی بر صحت نداریم. اصل در شک در رکعات اینه که مبتله. بعد از اکمال سجدت این شک بکنه بین 4 و 5 روایت داریم که یتم صلاته ثم یسجد سجدت سهو. خب معلومه این راجب نماز 4 رکعتیه دیگه، رفتی به نماز آیات نداره. مسئله 17 هم راجب قاعده تجاوز که خب قبلا هم اشاره کردیم، قاعده تجاوز اذا خرجت من شيء و دخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشيء. این اختصاص نداره به نماز یومیه. برفرض منصرف باشه به نماز، مطلق نمازها هست، ولو نماز آیات. مسئله 18. بله نه شما میخواهید اشکال کنید و من اجازه اشکال ندیدم. مسئله 18 یثبت الکسوف والخسوف و سائر الآیات بالعلم و شهادت العدل و اخبار رصدی. رصدی الان میگن جیوفیزیک، حالا اینایی که رصد میکنن. اذا حصل الاطمئنان به صدقه الا اشکال فی الاخیر لیکن لا یترک و معه الاحتیاط. صاحب اوروه میگه کسوف و خسوف و سایر اسباب نماز آیات با علم وجدانی ثابت میشه، با شهادت عدلین هم ثابت میشه، با خبر ثقه چطور. صاحب اوروه اشکال میکنه در حجیت خبر ثقه در موضوعات، ولی ادهی مثل آی خویی قبول دارن، میگن خبر ثقه در موضوعات حجته، ولذا قید میزنن میگن بل و به خبر ثقه. ما احتیاط میکنیم در حجیت خبر ثقه در موضوعات. اگر علم بیاورد که بحثی نیست، اگر علم نیاورد ما دلیلی بر حجیت خبر ثقه در موضوعات پیدا نکردیم. حالا بگه بحثش بارها تکرار شده، الامری ثقتی چه ربطی داره به موضوعات؟ فسمع له وعت ما ادا الیک انی فعنی یعدی. حالا این که بحثش مفصله، من که نمیتونم اینجا یک بحثی رو که بارها بحث کردیم در چند جلسه بخوام در یک کلمه تکرار کنم. راجع به اخبار رصدی ساور رو عجیب صحبت کرد، گفته که اگر اطمینان به صدقش داریم احتیاط واجب اینه که به قولش عمل کنیم. معلوم میشه که اطمینان را شک داره، ولو ناشی از قول رصدی باشه، اطمینان ناشی از قول رصدی شک داره حجت یا نه. نه چه فرق میکنه اطمینان اگر داری؟ نه اطمینان داری، نه این که میگه خسوف کامل، خسوف کامل دیگه، این که دیگه فرض نیست. فرض اطمینان داری به صدقش، اطمینان داری به صدقش، مشهور اطمینان رو حجت میدونن، صاحب و من حجت میدونه. فرض اینه اطمینان شخصی به صدقش پیدا کردی. آقا در مورد حس، اولا اون برفض اون اخبار حدسی بده، کما اینکه مناسبه با شغلش اینه که اخبار حسی بده، ولی فرض اینه که من وثوق پیدا کردم، اطمینان پیدا کردم. اطمینان میگید علم عادیه، بابا شما میگید اطمینان ولو از خبر فاسق حاصل بشه، این رصدی که از فاسق بدتر نیست. اجازه بفرمایید. بله ما بارها در حجیت اطمینان به این معنا که من احتمال خلاف میدم ولی ضعیفه، دلیل مناقشه کردیم. ما مناقشه میکنیم، ما میگیم بالاخره شما که میگی من اطمینان دارم این راست گفته، احتمال خطایشو میدی یا نمیدی؟ اگه احتمال خطا نمیدی این میشه علم، اگه احتمال خطا میدی خب احتمال ضعیف رو کی میگه اوغلا اعتنا نمی کنه؟ آقا توجه داری به احتمال خلاف؟ آقا آقا اگه توجه نداری غافلی، ما بحث در غافل نداریم، بحث در اینه، بحث در اینه که شما متوجهی که احتمال خلاف هست، این احتمال خلاف چون ضعیف است یک در 500 هست، به این احتمال اعتنا نمی کنید، به چه دلیل؟
اوغلا اینطورن، نه در 500، 5%. هیچ عاقلی نیست که الان شما را همه امور روزمره تو رو علمه جمعی اوغلا
نه در امور در اقراض لزومیه. شما الان 100 تا آب بود یا 200 تا آب بود، یکی اومد یه دونه این آبها رو برداشت جاش یک ماء مضاف گذاشت، هر کدوم از این ها رو بردارید وضو بگیرید، احتمالی که آب باشه یک در احتمالی که آب مضاف باشه چقدره؟ 1 در 200. کی میگه اوغلا اعتنا نمی کنن به این احتمال ضعیف؟ اتفاقا خود آقای صدرم که جای دیگه گفته این اطمینان حجته، تو بحث تواتر گفته معلوم نیست اوغلا احتمال ضعیف رو الغا کنم. بالاخره تا مادامی که احتمال هست در ذهن ما، ولذا در باب نجاسات که دیگه روایات هم همین کارو کرده، یک احتمالای ضعیفی رو مطرح میکنه روایت، میگه وسط نماز دیدم لباسم خونیه، خب خون خشک نیست، اب نداره نمازت رو بعد از در آوردن این لباس یا شستن این لباس ادامه بده، با اینکه اگه میدونستی قبل از نماز افتاده به لباست نمازت باطل بود. چرا؟ لعله شیء اوقع علیک، شاید همین موقعی که نماز میخوندی یه خونی از بالا افتاده، یک عرض شد که دوتا کلاغ تو آسمون داشتن با هم میجنگیدن، زده دیگر خونی کرده، یه قطره از خون افتاده تو لباس تو، یک احتمال هایی که ضعیفه. لعله شیء اوقع دیگه، به چه دلیل احتمال ضعیف که اوغلا معترفن به این احتمال ضعیف، به چه دلیل الغا میشه؟ دلیل بیارید آقا، بی دلیل که شما از قدیم به ما گفتین نحن ابناء الدلیل، حالا میگید نخیر ما زور میگوییم، که نمیشود که
فعل اوغلا.
خب دیگه حالا آقا انتظار داریم بحثا رو طول بدیم، ما اینا رو مفصل بحث کردیم، بحثی هم با یه روز دو روز حل نمیشه، ما داریم خلاصه ای از اون بحثا میگیم، بقیه مطالب انشالله فردا، والحمد لله رب العالمين.